ساعت 20:08 شب به وقت تهران این صدای رادیو فردا است که میشنوید. کلیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای در مجلس تصویب شد. اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود در لبنان را با حمله هوایی نابود کرد. و تا یک ساعت دیگر دومین دیدار برگشت تیم‌های والیبال ایران و آمریکا در تهران برگزار می‌شود. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. کلیات طرحی با عنوان الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای روز یکشنبه با 199 رأی موافق در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما با اصلاحاتی که در آن انجام گرفت، حق تصمیم نهایی درباره توافقنامه با گروه 5 به علاوه 1 به شورای عالی امنیت ملی داده شد. نمایندگان ناچار شدند برای آنکه هیئت رئیسه اجازه دهد این طرح در دستور کار روز یکشنبه مجلس قرار گیرد، در هر بند آن عبارت باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در این باره رعایت شود را اضافه کنند. ریاست شورای عالی امنیت ملی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ اعتراض چند تن از مخالفان این اصلاحات گفته بود شورای عالی امنیت ملی مربوط به دولت نیست و زیر نظر رهبری است و ما نباید دست رهبری را ببندیم. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اسرائیل یک پهپاد سرنگون شده خود را در شرق لبنان با حمله هوایی منهدم کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام امنیتی اسرائیل که هویتش اعلام نشده خبر داد که اسرائیل صبح امروز یکشنبه این پهپاد را که دیروز در کوهستان‌های سقبین در شرق لبنان سرنگون شده بود با حملات هوایی منهدم کرده است. رسانه‌های لبنانی عکس‌های از بقایای پهپاد مذکور را منتشر کردند. گروه اسلامگرای الشباب مسئولیت حمله به یک مجتمع آموزشی سازمان اطلاعات سومالی در موگادشو پایتخت این کشور را بر عهده گرفت. به گفته یک سخنگوی الشباب این حمله صبح یکشنبه انجام گرفت و طی آن شماره زیادی از ماموران امنیتی سومالی کشته شدند. پلیس سومالی کشته شدن یک مامور امنیتی و 4 عضو الشباب را تایید کرده است. به گفته شاهدان عینی حمله به این مجتمع اطلاعاتی امنیتی با انفجار انتحاری یک خودرو آغاز شد. ماموران تحقیق در حال بررسی وبسایتی منصوب به دیلان روف، جوان 21 ساله‌ای هستند که روز 27 خرداد در کلیسای تاریخی سیاه‌پوستان شهر چارلستون آمریکا 9 نفر را با شلیک گلوله کشت. در این وبسایت عکس‌هایی از دیلان روف با اسلحه و در حال آتش زدن پرچم آمریکا دیده می‌شود. بیانیه‌ای 2500 کلمه‌ای نیز در این وبسایت وجود دارد که از آنچه بی‌عملی و مواضع انفعالی در مقابل سیاه‌پوستان خوانده شده انتقاد کرده است و می‌گوید سرانجام کسی باید شجاعت به خرج دهد. FBI پلیس فدرال آمریکا در حال بررسی ساعت و سخم انتصاب این سایت به دیلان روف است. و دومین مسابقه تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا در دور برگشت لیگ جهانی ساعت 9 امشب به وقت تهران در سالن 12000 نفره ورزشگاه آزادی تهران انجام می‌شود. تیم ایران در نخستین مسابقه در روز جمعه در 3 ست پیاپی بر تیم آمریکا پیروز شد. روز جمعه به زنان تماشاچی یا حتی خبرنگاران زن اجازه ورود به سالن این مسابقات داده نشد. به نوشته روزنامه شرق، اما به چند زن با گذرنامه غیر ایرانی اجازه ورود داده شد تا فدراسیون بین‌المللی والیبال میزبانی مسابقه امشب ایران و آمریکا را لغو نکند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه مجله هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا در 10 دقیقه آینده یک بار دیگر به استادیوم‌های ورزشی در ایران سری بزنیم، استادیومی که روز جمعه کاملا مردانه بود. وعده‌ها ثمر نداد. هیچ کدام از تلاش‌ها به نتیجه نرسید. همچنان زنان ایرانی جایی در آزادی ندارند. نه در استادیوم 100,000 نفری و نه حتی کوچکتر از آن، استادیوم 12,000 نفری و تماشای مسابقه والیبال. حضور زنان در میادین ورزشی مردانه همچنان ممنوع است. همراه هستیم با سیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، همونطور که حتما شما هم به خاطر دارید، در زمان آقای خاتمی زنان اجازه حضور در استادیوم 100 هزار نفری رو نداشتن و همچنان میتونستن در مسابقات والیبال و فوتبال و حتی کشتی حضور پیدا بکنن. اما بعد از دوران آقای احمدی نژاد که یک مدت زمان کوتاهی وعده هایی داده شد برای حضور زنان در استادیوم 100 هزار نفری که اون هم با عقب نشینی کامل رئیس جمهور وقت فرصتش از زنان گرفته شد، حالا داریم میبینیم که امکان حضور در ورزشگاه های کوچکتر هم از زنان داره گرفته میشه. به نظر شما چه ویژگی داره حضور زنان در ورزشگاه های استادیوم های ورزشی و مکان های بزرگ که دولت به دولت داره این اجازه از زنان سلب میشه؟ مگر اگر زنان در استادیوم ها حضور پیدا بکنن چه اتفاقی میفته که جمهوری اسلامی به این شکل داره اون رو محدودتر و محدودتر میکنه؟
من فکر کنم اگر یه خورده به عقب برگردیم و ببینیم این داستان ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های والیبال از کی شروع شد، میرسیم به بازی ایران و ژاپن دو سال و نیم پیش بود، 3 سال پیش، که در اون بازی عکس های خیلی مفرح و شاد و پرنشاطی از حضور زنها به عنوان تماشاچی که توی سالن حضور داشتن و اون اشتیاقی که داشتن در بیرون از سالن برای اینکه وارد بشن و بتونن تیم ملی کشورشون رو تشویق بکنن منتشر شد. اون عکس ها که دیده شد مشکلات شروع شد، یعنی تا قبل از اون اساسا هیچ مشکلی برای این حضور و شاید اصلا کسی به فکر هم نمی‌کرد که زنها هم میان والیبال می‌بینن. مشکل از وقتی شروع شد که اون شادیه دیده شد. فقط در واقع ممنوعیت ورود زنان نیست، این اتفاق داره در جامعه ما برای هر وسیله و ابزاری که مردم رو به سمت یکم راحتی بیشتر، نشاط بیشتر، شادی بیشتر، رفاه بیشتر سوق میده، برای اون بلافاصله ما میبینیم که سدسازی ها شروع میشه، لشکرکشی ها شروع میشه، تهدید ها و فشار ها، بگیر و ببند ها و بازداشت ها شروع میشه. بعد هم کم کم با سکوت دولت و با کوتاه آمدن و مماشات در برابر کسانی که خواسته از طرف اونها مطرح شده، گروه تندرویی که حالا هم توان لشکرکشی خیابانی دارن، هم توان همراه راهسازی علما و فقها رو دارن و هم ابزار و امکانات برای نشر و ترویج عقایدشون رو آزادانه دارن، با عقب نشینی دولت واقعا اونها حرفشون رو کرسی میشونن.
خانم امینی، اگر موافق باشید با هم به صدای یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
مثل جمعیت تهران خانوم ها هستن. من یه سوال دارم، اگر 50% این خانوم ها را بیفتن بخوان برن والیبال تماشا کنن، کی میخواد جلوشون رو بگیره؟ این میشه یک نمایش جهانی و 100% پیروزی داره.
خانم امینی، اما برخلاف پیشنهادی که این شنونده رادیو فردا مطرح کردن، نه راهپیمایی برگزار شد، نه زنان در اعتراض جلوی ورزشگاه رفتن و نه در ورزشگاه به روی زنان باز شد. علارغم اینکه ما حرکتی رو از سوی مقابل دیدیم و تجمعی رو در تلاش برای ممنوع کردن حضور زنان دیدیم که شکل گرفت، چرا این سوی ماجرا حرکت بزرگی رو شاهد نبودیم یا حداقل خبرش تا آخرین ساعات روز جمعه منتشر نشد؟
ببینید، اولا که فکر میکنم زود برای گرفتن این نتیجه که آیا حرکتی از این طرف دیده میشه یا اعتراضی انجام میشه یا نه، اما شاید بد نباشه اشاره کنم که در همین 3 روز گذشته بسیاری از فعالان زن، بسیاری از خانوم هایی که سال گذشته به استادیوم آزادی رفته بودن برای تماشای بازی والیبال ولی متاسفانه با در بسته روبرو شدن و بعد هم با دستگیری و بازداشت و تهدید، بسیاری از اونها و از جمله خبرنگاران مختلف استرس‌هایی رو دریافت کردن، حتی با خانواده های اونها تماس گرفته شد که فرزندشون بازه نداره، پاشو روز جمعه از خونه بیرون بگذاریم. من فکر میکنم به هر حال بخشی از این تهدیدها ممکنه که مؤثر باشه، هرچند که اعتقاد دارم هنوز برای قضاوت زوده. هم این دوستمون و هم شما دارید به یک اتفاق سازماندهی شده اشاره میکنید. میخوام بگم عملاً حکومت یاد گرفته که هر خواسته ای که بهانه یک جمع شدنی باشه رو در نطفه خفه بکنه.
خانم امینی، ترجیح میدم به جای پرسیدن سوال با هم به صدای یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایون و خانمایی که میرین در ورزشگاه تظاهرات میخواین بکنین که خانما نرن به ورزشگاه، میرین تو خیابون تظاهرات میکنین که چرا اینقدر جنسا گرون شده، چرا تظاهرات نمیکنین که چرا اینقدر دوز زیاد شده و دولت داره با دوزها مماشات میکنه.
خانم امینی، این شنونده رادیو فردا خیلی دقیق به نکته ای اشاره کردن که در پاسخ سوال قبلی شما هم در واقع مستتر بود، اینکه چرا جمهوری اسلامی از همه ابزارهاش میتونه استفاده کنه برای ممانعت از تجمع، برای درخواست ورود زنان به استادیوم ها، اما در مقابل هیچ مانعی در برابر کسانی که میخوان مانع حضور زنان در استادیوم ها بشن پیش نمیاد.
بله، من با این شنونده کاملا هم نظر هستم و فکر میکنم که همین خودش دلیل برای این هست که این ابزار، یعنی لشکرکشی های خیابانی و که شکل تهدید و محدود کردن زنها رو داره، همیشه به عنوان یک ابزاری برای فشار استفاده شده، نه به عنوان یک نیروی مؤثر و لازم اجتماعی. دولت تا همین دو روز پیش نمایشی از تمایل به حضور زنها در استادیوم به خودش گرفته بود، اما آنچه که در واقعیت رخ داده این هست که نشون میده اونها توان مقابله در بخش محافظه‌کار حکومت رو ندارن. حداقل موضوع و مسائل زنان براشون اونقدر مهم نیست که وارد این چانه زنی سیاسی بشن. نمیشه دولت رو کنار گذاشت، نمیشه نقش دولت رو نادیده گرفت در این کوتاه اومدن. این مسئولیتی بوده که اونها قول داده بودن وایستن پاش. من اگر جای شاید دولت مرد یا دولت زنی بودم که توان مقابله و ایستادگی سر حرف درست رو نداشتم، این مسئولیت رو کنار میگذاشتم.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. اما اجازه بدید یک سوال کوتاه رو هم با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در میون بگذاریم. آیه محمدی، چرا دولت حسن روحانی حاضر نشد در برابر فشارهای محافظه‌کاران ایستادگی بکنه و به وعده‌های دولتش در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها جامعه عمل بپوشونه؟
اولویت دولت آقای روحانی مذاکرات هسته‌ای است. از همین جهت هم در حوزه سیاست داخلی دولت آقای روحانی تلاشش بر این هست که از هر گونه تنش پرهیز کنه. به دلیل تهدیداتی که نیروهای حزب اللهی، برخی مراجع، برخی نیروهای نظامی نسبت به این داستان مطرح کردند، طبیعی هست که دولت آقای روحانی در این حوزه حاضر نیست که هیچ گونه سرمایه‌ای مصرف بکنه و هیچ گونه درگیری داشته باشه.
این کوتاه اومدن در برابر مسائل داخلی تا کی قرار ادامه داشته باشه؟ آیا ما مطمئنیم که بعد از مسائل هسته‌ای حالا پرونده جدیدی مطرح نمیشه و مسئله جدیدی پیش نمیاد؟
بعد از داستان هسته‌ای شما مطمئن باشید که دوباره ما برخواهیم گشت به اینکه زنها در ایران باید حامل هویت ایرانی اسلامی باشند و هویت اسلامی ایرانی هم با حجاب اجباری، با تفکیک‌های جنسیتی، با تبعیض علیه زنان، با عدم حضور زنان در حوزه عمومی، با این گونه امور محقق خواهد شد. دوباره برمیگردیم به داستان هویت.
و به این ترتیب به نظر شما ما در کوتاه مدت نمیتونیم منتظر هیچ گشایشی در مسائل زنان در داخل کشور باشیم؟
من فکر نمی‌کنم تا زمانی که زنان ایرانی قدرت اجتماعی خودشون رو در عرصه عمل به منصه ظهور نرسانند، از حکومت، از اختلافات جناحی، از تحولات سیاسی که در درون حکومت اتفاق میفته، نمیشه انتظار داشت که منجر بشه به استیفای حقوق زنان.
با سپاس از مجید محمدی. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. به صفحه فیسبوک ما سر بزنید و نظراتتون رو اونجا با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
بالاخره چند نفر در ایران کاربر اینترنت هستند؟
1,300,000 نفر کلن در سراسر کشور اینترنت داشتن از زمانی که اینترنت وارد کشور شد تا اون زمان، الان رسیده به 9,000,000 نفر.
با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا در مورد شمار کاربران اینترنتی ایرانی بیشتر بدانیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.